أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که قبلا داشتیم، در این جور بحث وارد شدیم که سبک زندگی اسلامی که اسلام به مسلمین در معاشرت ها آداب و رسوم، رفت آمده با افراد دیگر، برخورد با افراد دیگر چه روشی را، چه سبکی را دستور داده، و این مطالب در اسلام خیلی به طور وضوح و مؤکد بحث شده، وارد شده، دستور داده شده، روایات داریم. گفتیم از خانواده شروع میکنیم که در یک خانواده پدر هست، همسر هست، مادر، فرزندان، روش اینها اسلام چی دستور داده. پدر نسبت به فرزند، مادر نسبت به فرزند، فرزندان نسبت به پدر مادر چه نه برخورد بکنن، چه حقوقی نسبت به هم دیگه دارن. اینو گفتیم، بحث شد، تمام شد که حقوق پدر و مادر بر فرزند، که فرزندان باید رعایت بکنن، حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارن که گفتیم قد یتفق، که فرزند پدر رو آغ میکنه، همدور که پدر یه وقت فرزند رو آغ میکنه، فرزند یه وقت پدر رو آغ میکنه. تو روایات داشتیم گذشت. حقوق همسر، زن و شوهر چه حقی نسبت به هم دارن، اینم باز حقوق مرد بر زن که زن باید انجام بده، حقوقی که زن بر شوهر داره، اینم باز بحث شد، گذشتیم. بعد از خانه اومدیم بیرون، حق جار، همسایه، اونم باز حقوقی در اسلام رعایت شد، ذکر شده که رعایتش لازمه. حق همسایگی چی هست و تا چه فاصله ای رو میگن حق جار، حق همسایگی، اینم باز مطالبی بود که به حمد الله گذشت. نسبت به حقوق برادری نسبت به افراد دیگر، هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر چه جور باید رفتار بکنه، آدابش چیه، سبک زندگی انسان در معاشرت با همه هر فردی، اعم از هر مسلمانی، اعم از اینکه عرب باشد، عجم باشد، ترک باشد، فارس باشد، چهره سیاه باشد، سفید باشد، کوچیک باشد، بزرگ باشه، رنگش سیاه باشد، سفید، رعایت، عرض کنم که معاشرت با افراد، این رو یه مقدار اونم بحث کردیم ولی در همین زمینه ادامه داشت. در ابتدا این رو گفتیم که سه جور فرض شده در روایات که ما نسبت به افراد دیگر که باشون برخورد میکنیم رعایت کنیم. سه جور عنوان شده. یکی امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه به زهری فرمود ما علیک ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، تمام افراد انسان را ما به منزله یه خانواده فرض کنیم. یه خانواده گفتیم پدر و مادر و بچه ها هستن. فرمود تمام افراد مسلمین، انتج علی مسلمین منکه به منزلت اهل بیتک. یکیشون پدر، اگر سنش بالاتر از خود انسانه میگیم این پدر ماست. خانومی هست سنش بالاتره میگیم مادر ماست. هر زنی، هر مردی رو برخورد کردی سنش از ما بالاتره، اگر توی خانواده بودیم اون شد پدر یا مادر. ما این رو به منظره پدر و مادر حساب. اگر سنش کوچکتر از ماست برخورد کردیم با انسانی، هر کس، سیاه، سفید، عرب، عجم، نمیدونم اهل هند، پاکستان، چین، هر جا، سنش پایین‌تره به منظره فرزند، این فرزند ماست، سنش پایین‌تره. اگر سن مساوی است فرمود برادر، دو تا برادر با هم عرض کنم که سنشون قریبه به هم. این یه تعبیره که ما لکه ما علیک انتج علی المسلمین، هر مسلمانی رو در هر بلادی از هر قوم و قبیلهی هر زبانی هم رنگی، انتج علی المسلمین منکه به منزلت اهل بیتک، فتج علی کبیرهم، اون که بزرگتر از شماست به منزلت والدک. اینو فرض کن پدر، انسان نسبت به پدر چه وظایفی داره، چه جور باید احترام بگذاره. این مرد مسلمانی که سنش بالاتره به منزلت پدر، و تجعل صغیرهم به منزلت ولدک، اگر کوچکتر از شما به منزله فرزند باش معامله. انسان نسبت به فرزند خودش چه محبتی، چه رعایت‌های بالایی رو انجام میده نسبت به هر انسانی که سنش از ما کوچکتره، به منزله فرزند باش معامله کن، باش معاشرت کن. و تجعل ترب کمنهم، ترب یعنی قرین، همسایه، تجعل ترب کمنهم به منزلت اخیک، خواهر است یا برادر است اینجور. بنابراین تمام مسلمین برای انسان به منزله یک خانواده، بزرگترا پدر یا مادر، کوچکترا فرزند، همسالها برادر و خواهر. اگر همین روش رو مسلمان ها رعایت بکنه چه جامعه متعالی پیدا میکنه، چه جامعه پر از مهر و محبت و صفا و دوستی. اونم که تربس و همسال نمیفرماد رفیق، به منزله رفیق تو یا دوست تو، به منزله برادر تو، مثل اینکه خیشی نسبی بینشون پیدا میشه، به منزله برادر. وقت دنبالش فرمود فایها اولائه تحب ان تظلم، اونایی که سنشون بالاتره به منزله پدر یا مادر، کوچیکتره به منزله فرزند، همساله به منزله برادر، فایها اولائه، کدوم یکی از اینا رو دوست می‌دارید در حقش ظلم بکنی؟ به پدرت ظلم می‌کنی؟ به مادرت؟ به فرزندت ظلم می‌کنی؟ همجور که به اونا ظلم نمی کنی، دوست نداری، به این هم، به مسلمان هم نه. فایها اولا تحب ان تظلم، ایها اولا تحب ان تدعو علی، دعوت علیهش کنی یا نفرینش کنی، علیهش حرف بزنی، غیبتش کنی، تهمه کدومش رو حاضر اینجور باشه. ایها اولا تحتک و ستره، کدوم یکی از اینا که به منزله پدر یا مادر یا فرزند یا برادرن، حاضری که پرده از کنم که سرش رو فاش بکنی، پرده پوشی، پرده پوشی نکنی، پرده از روی آبروش برداری. ایو هاولاه تحت کسطره. این یه تعبیره که امام سجاد فرمود تمام مسلمان ها نسبت به هم دیگه به منزله یک خانواد. در تعبیر دوم از این قبیل‌تر و نزدیکتر فرموده است تمام افراد مسلمان به منزله برادر. همین حالا اونجا فرمود پدر، اون که بزرگتره، اون که کوچکتره، فرزند. تعبیر دیگر فرمود همه به منزله برادر. در پدر و فرزند باز یکی شأن بالاتری داره، یکی شأن پایینتری داره. اون پدر، اون فرزند. پدر و فرزند یه شأن، اون پدر علو داره نسبت به اون، اما برادر مساویه. ولو اون سنش خیلی بالاتر از شماست اما مساویه باشون، سنش کوچکتره به منزله برادر. تمام افراد مسلمان دیگه رعایت برادری مثال میزنن، یعنی محبت و مهربانی در حد بالا، اونم مساوی، نه یکی خودشو بالاتر از اون یکی بدوند. این تعبیر دوم. در روایتی امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن اخو المؤمن، برای مؤمن مطلقا، هر مؤمنی در هر زبانی، هر لباسی، هر قیافه، نمیدونم هر رنگی، هر قوم و قبیله‌ای، المؤمن اخو المؤمن، به هر که میرسید این برادر شماست، برادر دینی است. برادر یعنی محبت و دوستی و صداقتی که بین دو تا برادر باید باشه بین اینا هست، به اضافه مساوات، برابری. هیچ ترجیحی یکی بر دیگری نداره، هیچ اولویتی برای خودش نسبت به او نباید حساب. عرض کنم که المؤمنو اخو المؤمن عینه و دلیله، عین اوز یعنی دیدبان، مراقب اذیتی کسی به او نکنه، ظلمی کسی به او نکنه، دلیله راهنماشه، اگر خطایی میکند اشتباهی میره راهنماییش بکنه، لا یخونه، هیچ وقت به او خیانت نمی کنه، لا یظلمه و لا یغشه، غش و خیانت بهش نمی کنه، و لا یعده عدتن فیخلفه، هیچ وعده‌ای به او نمی داد که خلف بکند اگر وعده داد به وعدش وفا نمی کنه. اینم یک تعبیر که هر دوتا مؤمنی رو با همدیگه به منزله برادر فرض کرد. از فرض اولین بود همه به منزله یک خانواد، این فرض نیست که همه با هم برابر، مساوی، برادر. تعبیر سوم از این قوی تر که هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر چه جور عمل کنه. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. این یه فرض دیگه است، تمام مسلمان ها با هم دیگه حکم اعضاء یه جسد دارن. فرض کنید که تمام انسان ها یک انسان، اینا اعضا به منزله اعضای او هستن، این افراد، یکی منزله دسته، یکی منزله پاسه، یکی چشمه، یکی گوشه، همجور که یه جسد اعضایی داره، تمام بنی آدم، مؤمنین، مسلمین، کل جسد الواحد، هر کدام یه عضوی از این جسد هست. اون وقت ببینید چقدر ارتباط نزدیک میشه. انشتکا شیئن من، اگر یکی از این اعضا یک گرفتاری براش پیدا شد، مثل اینست که مثلا سر انسان درد بود، خب اگر انسان یه روز سرش درد میکنه نمیره درس، تو ادارش نمیره، سر کارش نمیره، سر کسبش، ازش پرسن کجا بودی؟ چرا دیروز نیومدی؟ سرم درد میکرد. خب سر درد میکرد، میگه خود شما با سرت را بری، با پا را میری، سر درد میکرد چکا به پا داره که راه نرفتی بری. وقتی سر درد میکنه میگه پا هم پیش نمیره. میگه چشمم درد میکرد، چشم درد میکنه. خب نمیخوای چیزی بخونی یا بنویسی، کارت هم خواهی انجام بدی؟ میگه دستم پیش نمیره، کار نمیتونم بکنم. اگر یک عضو اعضای این جسد یه ناراحتی پیدا بکند، تأثیر میذارد رو همه جسد انسان. اینجوره جمیع مسلمین مثل یک جسد. اگر یکی فقیر شد باید تأثیر بذارد رو بقیه افراد، برن کمکش کنن. یک کسی مریض شد برن کمکش کنن. اگر یه جا تیغ رفت تو پای انسان، ناراحت میشه، میشینه دقت میکنه تا این تیغ رو به هر جوری هست از کف پا در بیارد. هیچ وقت چشم نمیگه خب به من چه، تیغ تو پا رفته، به من چه بیام هی خیره بشم نگاه کنم ببینم کجاست پیداش کنم. دست هیچ وقت نمیگه به من چه درش بیارم، خودش در بیاره. تمام دست و پا و چشم و گوش و همه متوجه اون عضو میشن که ایره نجاتش بدن. خب اگر اعضای بل اینجا هم باز از همین روایت گرفته شده اون شعر سر. بنابراین اگر همه افراد با همین جور باشن، انشتکا شیئا من وجد علم ذلک فی سایر جسده، بقیه اعضا هم دردشون میگیره، درد میگیرن، ناراحت میشن، از کار میفتن، ولو یکی دیگه شون به ناراحتی داره. افراد انسان اگر یکی مریض شد، یکی تصادفی براش پیش اومد، یکی بلایی بهش وارد شد، ناراحت شد، غمی براش پیدا شد، گرفتاری مالی براش پیدا شد، اگر همه همدست بشن کمک کنن این نجاتش بده. این از اون دو تعبیر قوی تره. پس سه جور در معاشرت با افراد ما روایت داریم. یکی همه رو به منزله یه خانواده، اون که بزرگتره پدره، معامله پدر باش بکنیم یا مادر، اون کوچیکتره معامله فرزند باش بکنیم، اون که مساویست برادر، یا همه با هم برادر و برابر، یا تمام افراد انسان به منزله یک جسد و اینا اعضا هستن. ببینید واقعا در روایات بیانید چه جامعه در بیانید از این بالاتر. ببینید در همون روایت اولی که امام سجاد به زهری فرمود تمام افراد به منزله یک انسان، به منزله یک خانواده هستن، یه زیلی هم اون روایت داره. فرماد ان عرض لک ابلیس لعنه الله بأن لك فضلا على احد من اهل القبله. فرمود اونجا همه به منزله یه خانواده، به منزله پدر، مادر، برادر، فرزند. فرمود اگر شیطان به تو وسوسه کرد و نسبت به یک انسانی رو به تو شیطان میگه که تو بر او افضلی، بابا تو مرجع تقلیدی، تو عالمی، تو مبلغی، اون سواد نداره، تو ترجیح داری بر اون، یه آدم عادی است، تو مثلا مهندسی، دانشگاه رفتی، تحصیل کردی، تو مثلا این سمت رو داری. اونم تعبیر میکند ان عرض لک ابلیس لعنه الله، شیطان به تو وسوسه کرد و به ذهنت آورد که تو نسبت به اون برادر دینی، نسبت به اون فرد علو داری، برتری داری. فنظر زیر بار این وسوسه شیطان نرو، دقت کن. ان کان اکبر منک، فرمود ببین اون طرف که شیطان به تو میگه تو نسبت به او بالاتری، علو داری نسبت به او، ببین اون سنش از تو بالاتره یا کمتر. انکان اکبر منک، یه آدمی سن بالایی داره، منتوش آدم کاسب کارو مثلا فرض کنید که کارکن کارمندیست، شیطان به شما میگه شما عالمی، شما مجتهدی، شما مهندسی، دکتری، برتری داری بر. میگه ببین، امام فرمود ببین سنش بالاتره. بگه خب اون 10 سال بیشتر از من عبادت کرده، 10 سال ماه رمضان روزه گرفته، من ندارم اونقدر. 15 سال 20 سال ایمانش جلوتر از من بوده، سبقت داشته، پس او بهتر از من. اگر بزرگتره میگو چند تا پیرن بیشتر از ما پاره کرده اما عبادت کرده تو این کار. امکان اکبر من فقل سبقنی بالایمان والعمل صالح، او نسبت به من سبقت داره، ایمانش سابقه، عمل صالح داره، من نمیدونم، من ندارم. فهو خیرون من، پس این وسوسه شیطان رو باش مبارزه. اون میگه شیطان که تو بهتری، او نه، اون 10 سال 20 سال سنش بالاتر از منه، سبقت ایمان بیشترین عمل رو داره. اگر کوچیکتره، امکان اصغر ملک فقل سبقتهو بالمعاصی، بگو من یقین دارم روزی یه گناه هم کرده باشم 10 سال از او سنم بالاتره، روزی یه گناه هم من داشته باشم چقدر از من گناهان بیش از اونه، پس من سبقتهو بالمعاصی و الذنوب فهو خیرون من، اونو من شک دارم، من نمیدونم آیا گناهی داره نداره. عرض کنم که و انکان تربک، اگر مساوی توست، همساله، بگو من یقین دارم خودم گناهکارم، میتونم بشمارم گناهان خودم، اونم سنش با من یکیه اما من نمیدونم اینقدر گناه داره یا نداره، پس من یقیناً خودم گناه دارم، خبر دارم، او رو شک دارم، پس باز او بهتر از منه چون من یقین دارم خودم گناهکار. اینم یه تعبیر که در چقدر جنبه اخلاقیش بالاست. به هر انسانی برخورد کردی شیطان به شما وسوسه میکنه، ابلیس فرمود لعنه الله، به ذهن شما میارد که تو بهتر از اونی، به این کیفیت یا بزرگتره، میگه این ایمانش بیشتره، سابقه، سبقنی بل ایمان، عمل صالح، 10 سال 20 سال روزه داره، نماز داره، عبادت داره، من ندارم. اگر کوچیکتره از شما هست، عرض کنم که میگه خب من 10 سال بیش از او گناه کردم، اون خیلی از من عقبه، پس باز او بهتره، مساوی، میگه من یقین دارم به گناهان خودم نسبت به او شک دارم. اینم یه جنبه اخلاق. سوال هم
میشه بپرسم؟
بله؟
سوال میشه بپرسم؟
خواهش میکنم.
اتصال این احادیث برای گفتن به مردم یا عمله؟
عمله.
خب چرا خود حوزه، خود آقای که تریبون نماز جمعه داره میگه اون سی ماه به تولد تو تهران، تو سی ماه قرآن، تو جای دیگه، تو بحث دیگه، خودشون عمل میگنی، ما این حرف رو از آقایون میشنمیم، مردم تو شهرستان ها گریه میکنن ولی خودشون برخوردشون حداقل تو عمل مثلا کمیتشون.
ببینید همه اینجور نیستن، داریم افرادی که عمل میکنن، رعایت میکنن به این موازین اخلاقی، اگر یک کسی هم عمل نمیکنه اون مقصر، باید بهش تذکر داد. باید اگر ما واقعا خیرخواه هستیم بریم با لسان لین با خوبی بهش تذکر بدیم. بنابراین این که اگر کسی عمل نکرد ضرری به این روایات و این دستورات مهم اخلاقی نداره.
دست. دیگران میکنیم.
نه خب این اینم خودش یه وسوسه هست، اینم خودش یه جور القای شبهه هست که بگیم اینا مثلا خودشون عمل نمی کنن. اون شعر دارد که چرا اونایی که منبر میرن چی؟
و
آزهان خود کمتر توبه می کنن. از حافظ هم اینو گفته. بنابراین اینجا همینجور اگر چند واقعا داریم افرادی که رعایت میکنن مقید هستن، در بین مراجع داریم، در بین طلبه ها داریم، در بین اساتید داریم، در بین مردم، واقعا بین مردم هم افراد متعهد خوبی آدم سراغ داره. ولی از اون طرف هم داریم همدوری که میفرمون بله؟ بله بله قلیل من عبادیش. حالا بالاخره از خدا میخوام که انشالله به همه ای ما توفیق بده عمل کنیم. عرض کنم که خب این بازی روایت دو تا روایت بله. یکیش که المؤمن اخو المؤمن در بهار جلد 71 صفحه 268، بقیهش هم همونجا هست که ملاحظه می‌فرمایید. 268 بله. خب این حالا بحث روایی مون که اخلاقمون که قدی طول کشه. عرض کنم که در کتاب الخمس شروع کردیم، یه مطلبی از امام رضوان الله تعالی علیه نقل شد که ایشون یه ویژگی از خمس رو مطرح کردن، فرمودن هو الذی جعله الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و ذریته کثر الله نسلهم المبارک عوضا عن الزکات. فرمود خداوند خمس رو برای پیغمبر و ذریه‌اش قرار داده عوض از زکات، که هی التی هی من اوساخ عید الناس، که زکات اوساخه، وسخ یعنی چرکی آلودگی، مالی که چرکی و آلودگی درش هست اون زکات مال رو تعبیر از وسخ اوساخ میکنن. شاید از این باب است که قرآن فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، صدقه رو از اینها، صدقه واجب و زکات، صدقه رو بگیر تا موجب تطهیرشون بشه. پس یه آلودگی، یک چرکی هست که دادن او، جدا کردن اون مقدار باعث تطهیر مال میشه. پس اون آلودگی، اون مقدار زکات میشه اون چرکی، اون آلودگی مال. فرمود چون زکات یا آلودگی است، یه چرکی مال است، خداوند پیغمبرش و ذریه او رو اعلا و اعظم از این میدانست که این اوساخ رو براشون قرار بده.
برای گیرنده،
برای هر دو. فرمود تو تطهر و هم پاکشون، یعنی هم اون دهندم تطهیر میشه. گفتیم دیروز تطهیر شاید از این باب است که ندادنش باعث ماعث بخله، وقتی میده دیگه بخل ازش رد میشه، خب به مال، علاقه به مال نمیذاره زکات را بده، وقتی مبارزه کرد و داد پاک میشه، حب به مال، حب به ریا، جا، حب به نم، بخل، اینا ازش دور میشه و اون چرکی، اون خود اون مال میشه چرکی که رد میشه. توجه فرمایید، بقیه هم خودش انسان تطهیر میشه هم مالش تطهیر میشه. چون اون مال به منزله اوساخه، این رو اکرام پیغمبر و اهل بیت این بود که به اینا داده نشه.
این هم تناسب شخصیت رسول الله و آلش، این وسط فسوق میشه، ولی به تناسب شخصیت غیر سالدار
نه دیگه، فرق
نمی کنه.
نه، چون وسخ هست به اینا نمیدیم، نه اینکه اینا شأنشون این است که آلو، چون وسخه آلودگی مال اینا شأنشون بالاتر از اینست که چیزی که آلودگی تو دست مردمه بهشون داده بشه. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، توجه فرمودین. بنابراین این فرمایش امام این بود که این خمس مال اهل بیت است، برای اینکه این اوساخ و اوساخ به اینها داده نشه. اینو تو روایات خیلی داریم. بله، این مال مرحوم امام رضوان الله تعالی تو تحریر ایشون می‌فرمود عوضا عن الزکات التي هي من اوساخ عید الناس. اینا روایات داره، خیلی روایت هست. حالا یکیشو دیروز امام فرموده بود خوندی، عرض کنم که مثلا باز ببینید این روایتی داریم. بله، فرمود که سلیم ابن قیس عن امیر المؤمنین علیه السلام، که در ضمن خطبه مفصلی که امیر المؤمنین فرمودن این رو فرمود: نحنو والله ان الله به ذل قربا. تو آیه که فرمود و علمو انما قنمتم من شای فان لله خمسه و لرسوله و لذل قربا، فرمود مراد از ذل قربا ما هستیم. فرمود نحنو والله ان الله، ما رو خدا قصد کرده به ذل قربا. الذين قرنن الله به نفسه، ما رو قرینه خودش قرار داد. فرمود لله ولی رسوله ولی ذل قربا، فقال فلله ولی رسوله ولی ذل قربا ولم یجعل لنا فی سهم صدقه نصیبا. امیرالمومنین فرمود در سهم صدقه برای ما نصیبی که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين، اونا کاری به ذوی القربا نداره. اکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البيت ان يطعمنا من اوساخ الناس. خداوند ما را بالاتر از این، گرامی تر از این دانست که یطعمنا من اوساخ الناس، مالی که وسخ تو دست مردم آلوده است. ما شأنمون بالاتر از این بود که این اوساخ رو به ما بده بخوریم، اطعام به ما بکنه. این رو ببینید، خب امیرالمومنین فرمود. از این جور روایات زیاد داریم که تعبیر شده از اون زکات به اوساخ. حالا انقل اگر تو ذهن آدم بیاد که خب این فقرا مؤمنند، متدینن، محبوب خدا هستن، عیال الله هستن، چرا اونا چه گناه کردن که اوساخ ها به اونا بدیم؟ تعبیر به اوساخ و این خلاف اون شأن پروردگار که نسبت به مؤمنین اینقدر محبت و وقتی یه عطیه‌ای میخواد بهشون بده برای رفع نیازشون اوساخ رو قرار بده، این اشکال تو ذهن میاد. بعید نیست که یه نکته درش باشه. نکتهش این باشد که خب این نیازمندان خوشحال نباشند که خب یه مال مفتی گیرشون میاد برن بگیرن ازش استفاده کنن. تو ذهنشون باشد این وسخه، باید برن دنبال کسب، باید برن دنبال کار، تنبلی زیرا رو بذارن کنار، برن دنبال تحصیل. اگر ناچار شد خب دیگه اند از ضروره توبیح المحظورا، از ضرورات توبیح المحظورا، خب اون وقت دیگه ناچاره. شاید بعید نیست نکتش همین باشه که بله این وسخه، ولی خداوند قرار داده نه برای اینکه شأن تو رو پایین بیاره، تو برو کار بکن، کسب داشته باش، درآمد داشته باش، از نام استفاده نکن. اما اگر ناچار شدید و دیگه عرض کنم که زمینگیر است و توان کار ندارد و راهی براش نیست جز این، بگیردش کنید. اینم شاید واقعا نکته خوبی است که بگیم بعد خداوند اینها رو وسط قرار داده برای اینکه اینها برکتی برای خودشون ندونند و مال مفتی برن دنبالش تنبلی بکنن، برن از زکات بگیرن. نه، اینو بذار صبر کنن، بذارن اندت ضروره. از این جهت اوساق گفته شده و الا هیچ باعث این که شأن فقیر پایین بیاد یا مثلا تحذیر شده باشد به اینکه این اوساق رو، ولی در این حال شأن ائمه و پیغمبر و زبل خیشان پیغمبر شأنشون از این نیست که همین رو اند از ضروره هم بگیرن. نه خب بالاخره اون وسخ رو اون مساره بشه دیگه، وسخ ماله باید اینا جدا بکنن برای تطهیر مال، اما حالا اون مسارفی دارد، یکیش فقرا هستن، موارد دیگه هم هستن. خب این مطلب رو تمام که گفتیم، عوض از زکات که گفته شده وجهش همینه که اوساخ، اینم تو روایات دارد. اگر شبه هم به ذهن بیاد جوابش همین است که این نکته را خداوند خواسته به اینا بفهموند که خیلی دنبالش نباشن که از راه زکات فقط بخوان مصرفشون رو. بعد بالاخره اوساق رو فرموده است در این موارد صرف کنه. ببینید در ببینید در خمس، در سهم چیز خمس این رو تعبیر قرآن این رو دارد که انما صدق بله و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه، هر چه شما درآمد پیدا کردید خدا در شریکه، یه پنجمش مال شما نیست، مال اوناست، ولی خدا خودشو شریک میدونن. ان لله خمسه و لرسوله و لذل قربا و بقیه بنی هاشم، پس همه شریکند. سادات در نصف، در یک پنجم این اموال شریکند. لله خمسه، اونی که شما کسب میکنید یه پنجمش مال خداست، مال رسوله، تعجب فرمید. اما در زکات اینجور نیست. انما صدقات، صدقات یعنی صدقات مال خود مردمه. تعبیر چی؟ لفقرا و المساکین. ها خود من اموال هم، مال مال اوناست، فرق دارد با خمس. خمس رو فرماد خدا شریکه، اما اون رو فرماد اموال هم، خذ من اموال هم، مال مال اوناست، اون اوساخشو بگیر برای اینکه تطهیرشون کنیم. خودش تعبیر بالاییست. در صدقات رو مال رو مال اونا میدونه، منطق باید صدقه رو رد کنن، اما در خمس فرماد خدا شریکه، شریکه، هر چه شما درآمد دارید یک پنجمش مال خود شما نیست، یک پنجمش مال خدا و رسول، یعنی شریکن در ما، در لزام کنم تصرف هم نمیتونه بکنه تا جدا نکنه، تا خمسا رد نکنه، تصرفش در مال مثل تصرف در مالی که شریک داره. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که
فقط در خمسه که در آیات و روایات تحقیل به این شده که به الله معنای
نه در اونا دیگه اینجور
نه، خیلی
نه در اونا هیچ تعبیر دیگر اینجور نه، در خمسه بله. اینم باز برای شرافت
فی سبیل الله در شام
بکشه، بله
فی سبیل الله بکشه،
نه فی سبیل الله بکشه،
نه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، در زکات بر فی سبیل الله در راه بر اونم شد چه اشکال داره؟
اونم
همون جمعه
نه بعد از
بیگه فی سبیل
الله نام اختصاص است، نام ملکیت یعنی خدا مالک میشه، یعنی خدا مالک میشه، یه سهمش مال خدا، مال پیغمبر، مال امام، این سه سهم سه سهم مال ایتام و فقرا و مساکین که اون من بنی هاشم، حالا بعد میگیم اونم اون سه سهم مال بنی هاشم هستن، این ملک اینا میشه، شریکن. اون رابطه فرمود اگر حق ما رو ندن تصرفش در مالش جایز نیست، حق دارن تو این مال، شریکن تو این مال. عرض کنم که حالا بحث و بس بزندی وقتمون تمام شد، ان شاء الله فردا.